ساعت 11 پیش از چاشت وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر میزبان شما امید مرزبان به برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. برنامه فکر نو را در نیمه دوم ساعت به شما خواهیم داشت. در این برنامه به ولایت بامیان میریم، اما در نیم ساعت اول گزارش های خبری را دنبال خواهیم کرد. در رویدادهای افغانستان میشنوین که بحث های ولسی جرگه درباره قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات به کجا کشیده میشوند، و همچنان میشنوید که رئیس جمهور آمریکا محدودیت های را بالای حملات طیاره های بی پیلوت وضع کرد، اما این حملات را راه مؤثر مبارزه با تروریسم خوان. گزارش های دیگر نیز در همین برنامه جا دارند، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. رئیس جمهور آمریکا در هنگام اعلام پالیسی جدید واشنگتن برای مبارزه با تروریسم محدودیت‌های را بالای حملات طیاره‌های بی پیلوت وضع کرد. گزارش شده است که در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در پکتیا 3 عضو شبکه حقانی کشته شدند. و وزیر خارجه آمریکا در ادامه تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه دیروز با مقامات در بیت المقدس و رام الله گفتگو کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام اعلام پالیسی جدید واشنگتن برای مبارزه با تروریسم محدودیت‌های را بالای حملات طیاره‌های بی پیلوت وضع کرد. باراک اوباما در همین حال استفاده از این طیاره‌ها را مشروع، مؤثر و اساسی ترین ابزار مقابله با تهدیدهای جدید خواند که آمریکا با آنها روبروست. باراک اوباما هنگام سخنرانی در پانتون دفاع ملی در واشنگتن تاکید کرد که زندان گوانتانامو را مسدود می‌سازد. در زندان گوانتانامو افغانان نیز زندانی‌اند که اخیراً رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از همتای آمریکایی خود خواستار آن شد تا این زندانیان را به حکومت افغانستان بسپارد. باراک اوباما در سخنرانی دیشب خود گفت هدف پالیسی جدید این است که به جنگ در برابر تروریسم خاتمه داده شود و آمریکا دوباره به صلح برگردد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. گزارش شده است که در عملیات مشترک نیروهای افغان و بین‌المللی در پکتیا 3 عضو شبکه حقانی کشته شدند. ایسف یا نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت دیروز با نشر اعلامیه‌ای گفت این عملیات برای ردیابی یک قمندان شبکه حقانی در ولسوالی سعید کرم انجام شد. اعلامیه بدون اینکه از این قمندان نام ببرد می‌افزاید که او بمب‌های کنار سرک می‌ساخت، حملات بر نیروهای افغان و خارجی را سازماندهی می‌کرد و برای رهبران شبکه حقانی اطلاعات استخباراتی جمع‌آوری می‌کرد. اما سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در یک تماس تلفنی این ادعای ایسف را رد کرده و گفته است در این منطقه ولایت پکتیا فعالیت طالبان و گروه حقانی وجود ندارد. اعلامیه از دستگیری 6 فرد مسلح در ولسوالی بغلان جدید نیز خبر می‌دهد. در پانتون خوست فاکولته وترنری افتتاح شد. مردم خوست که اکثریت زراعت پیشند افتتاح این فاکولته را در پانتون شیخ زاید یک پیشرفت مهم خواندند. پانتون شیخ زاید 11 سال قبل تأسیس شده که به شمول وترنری 11 فاکولته دارد. 8500 محصل از مناطق مختلف افغانستان در این پانتون مصروف تحصیلند. وزیر خارجه آمریکا در ادامه تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه دیروز با مقامات در بیت المقدس و رام الله گفتگو کرد. جان کری نخست با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در بیت المقدس ملاقات کرد و سپس با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین در شهر رام الله دیدار داشت. و ابراز امیدواری کرد که با وجود ناامیدی های سالهای گذشته و وجود بی‌اعتمادی در برخی مسائل تلاش می شود تا دو طرف به میز مذاکرات صلح برگردند. اما وزیر خارجه آمریکا از کدام خط مش مشخص برای آغاز مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین چیزی نگفت. گفتگوهای صلح میان فلسطینیان و اسرائیلی ها به علت ساختن شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطین در اواخر سال 2010 متوقف شدند. مخالفان تبعیدی رژیم سوریه به نشست امروز در ترکیه ادامه می‌دهند. ائتلاف ملی سوریه در نشست امروز درباره این بحث می‌کند که آیا در مذاکره با رژیم بشار الاسد شرکت کند یا خیر. ایالات متحده آمریکا و روسیه بالای پیشنهاد برگزاری مذاکره میان رژیم سوریه و مخالفانش پافشاری دارند تا بحران دو ساله در سوریه را پایان دهند. از آغاز درگیری‌های سوریه تا به حال حدود 80,000 تن کشته شدند. هویت قربانی حمله مرگبار اخیر در لندن دیروز روشن شد. مقامات بریتانیایی میگویند این شخص 25 ساله لی ریگبی نام دارد و عسکر اردوی این کشور است که در افغانستان هم خدمت کرده. او روز چهارشنبه گذشته توسط دو فرد که شعارهای اسلامی میدادند در لندن کشته شد. این حمله در جریان روز و در نزدیکی یک محل سکونت نظامیان انجام شده است. مقامات میگویند از هر دو فرد مظنون که پس از درگیری با پلیس زخمی و بازداشت شدند، قبلا نیز تحقیقات شده بود. در این حال فاروق مراد رئیس شورای مسلمانان بریتانیا دیروز در لندن به خبرنگاران گفت تروریستان و مسلمانان از هم جدا هستند.
We are here to tell you that these voices of extremism have no
ما آمده ایم تا این را به شما بگوییم که چنین صداهای افراطیت در مساجد و جوامع ما هیچ جا ندارند. آنها در حاشیه فعالیت میکنند و نهایت توجه را به خود جلب میکنند. از سوی دیگر گزارش ها می رسانند که دو فرد مظنون دیگر هم به ارتباط این رویداد بازداشت شدند. پلیس گفته است یک زن و یک مرد که هر دوی آنها 29 سال عمر دارند به ظن دست داشتن در این قتل دستگیر شدند. نارامی ها در حاشیه های شهر استاکهلم سویدن برای پنجمین شب پی هم ادامه یافتند. گزارش ها می رسانند که شورشگران کم از کم 9 موتر، 2 مکتب و 1 دفتر پلیس را در جریان شب گذشته آتش زدند. پلیس همچنان گفته است که در این رابطه حداقل 8 تن را بازداشت کرده است. از کشته و یا زخمی شدن افراد در این برخورد ها گزارش در دست نیست. این نارامی در روستای حسبی پس از آن آغاز شد که پلیس یک مرد کهنسال را که خود را در یک ساختمان زندانی کرده و یک چاقو با خود داشت با ضربه گلوله کشت. نارامی ها بعدن به سراسر استاکهلم گسترش یافتند. زلزله به قدرت 5.7 درجه شمال ایالت کالیفرنیای آمریکا را تکان داد. مقامات آمریکایی گفتند مرکز این زلزله 10 کیلومتری شمال شهرک گرینویل بود. در گزارش‌های اولیه از تلفات و خسارات ناشی از این زلزله چیزی گفته نشده است. یک شبکه تلویزیونی محلی گزارش داده که این زلزله تا فاصله 200 کیلومتر دورتر از مرکز خود را هم تکان داده است. همچنان از 8 تکان پس از زلزله در این منطقه خبر داده شده است. و در حملات اسلامگرایان در نایجیریا بیش از 20 نفر کشته و زخمی شدند. مسئولیت سلسله حملات دیروز را یک گروه افراطی به عهده گرفته که سال گذشته مناطقی را در شمال مالی تصرف کرده بود. این گروه بعداً توسط نیروهای فرانسوی و سربازان کشورهای عضو اتحادیه آفریقا از این منطقه رانده شد. در یک حمله جداگانه دیگر در معدن یورانیم در شمال نایجیریا یک تن کشته شد. این معدن از سوی یک شرکت فرانسوی اداره می شود. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها می شنوید. رئیس جمهور آمریکا محدودیت‌های را بالای حملات طیاره‌های بی پیلوت وضع کرد. بحث‌های ولسی جرگه درباره قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات به کجا کشیده می شوند؟
اینا همینا را که خلاف قانون اساسی گفتن در 4 انتخابات گذشته خودشون عمل کردن. من به صراحت میگم که هیچ کدامش خلاف قانون اساسی نیست.
آرامگاه علی شیر نوایی در هرات به شیوه معماری قدیم هراتی بازسازی شد. نگاهی به گزارش های چاپ شده در نشریه های پرتیراژ جهان نیز خواهیم انداخت و در نیمه دوم ساعت در برنامه فکر نو با جوانان به بامیان رفته و با جوانان بامیان گپ میزنیم. سلام دوباره، من امید مرزبان را بپذیرید. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرساند و آرزوی روز جمعه خوشتان را دارم. رئیس جمهور آمریکا دیروز هنگام اعلام پالیسی جدید واشنگتن برای مبارزه با تروریسم محدودیت‌های را بالای حملات طیاره‌های بی پیلوت وضع کرد. باراک اوباما در همین حال استفاده از این طیاره‌ها را مشروع، مؤثر و اساسی ترین ابزار مقابله با تهدیدهای جدید خواند که آمریکا با آنها روبرو است. باراک اوباما هنگام سخنرانی در پانتون دفاعی ملی در واشنگتن همچنان تاکید کرد که زندان گوانتانامو را مسدود می‌سازد. در زندان گوانتانامو افغانان نیز زندانی اند و اخیراً رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از همتای آمریکایی خود خواست تا این زندانیان را به حکومت افغانستان بسپارد. در رابطه با سخنان رئیس جمهور اوباما بیشتر از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
رئیس جمهور امریکا دیروز یک روش جدید مبارزه علیه دهشت افغانی را اعلان کرد و تهدیدها را با دقت بیشتر تعریف نمود. او در عین حال از حملات طیارهای بی پیلوت حمایت کرد و چنین حملات را مشروع، مؤثر و ابزار اساسی برای مقابله با تهدیدهای جدید خوان که امریکا به آن روبروست. اما گفت که برای استفاده از چنین طیارها از معیارهای بسیار دقیق استفاده می شود.
There are places where it would pose profound risks to our troops and local civilians.
جاهای است به مردم و عساکر ما خطر عمیق متوجه می سازند. در چنین جایها بدون درگیری با مردمان قبایلی که در آن ماحول زندگی می کنند و با ما کدام تهدید متوجه نمی سازند، در مراکز دهشت افغانان نمی توان رخنه کرد و اگر عساکر ما در آنجا پیاده شوند، یک بحران بین المللی به میان خواهد آمد.
Times when putting U.S. boots on the ground may trigger a major international crisis.
رئیس جمهور امریکا اوایل هفته جاری قیودات شدیدی را بر استفاده از طیاره‌های بی پیلوت علیه دهشت افغانان مظنون امضا کرد. اکنون از طیاره‌های بی پیلوت هنگام استفاده می شود که یک فرد تهدید پایدار و قریب الوقوع به امریکایان متوجه سازد. معیار قبلی استفاده از چنین طیاره‌ها این بود که اگر یک نفر تهدید قابل ملاحظه به امریکایان متوجه می ساخت، امکان داشت مورد حمله طیاره‌های بی پیلوت قرار گیرد. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود در پوانتون ملی دفاع در واشنگتن یک بار دیگر گفت که او قصد دارد زندان گوانتانامو را مسدود سازد و قیوداتی را که بر انتقال برخی زندانیان این محبس به یمن وضع شده است دور می سازد. قصر سفید از مدت‌ها به این سو با معضله اخلاقی تلفات ملکی ناشی از حملات طیاره‌های بی پیلوت خصوصا در جاهای چون مناطق قبایل پاکستان روبرو بود. رئیس جمهور اوباما گفت وقوع چنین تلفات ذهن او را همیشه مشغول نگه داشته است. او گفت هیچ حمله دستور داده نشده مگر اینکه قبل از آن اطمینان حاصل شده که کسی از غیر نظامیان در آن کشته و یا زخمی نمی شود.
It is a hard fact that US strikes have resulted in civilian casualties.
وقوع تلفات ملکی در حملات امریکا یک واقعیت تلخ است. چنین مخاطره در همه جنگ ها وجود داشته است. زیان هایی را که به خانواده های این غیر نظامیان وارد شده نمی توان توسط هیچ کلمه یا اقدام توجیه و جبران کرد. این تلفات فکر و ذهن من و کسانی را که زیر دست منند تا زمانی که زنده هستیم مشغول نگه خواهد داشت. دقیقاً چون تلفات ملکی جنگ متعارف ما در افغانستان و عراق. رئیس جمهور امریکا گفت هدف پالیسی جدید و این است که به جنگ علیه تروریسم خاتمه داده شود و امریکا دوباره به زمان صلح برگردد. او سخنان خود را در قالب هویت ملی امریکا بیان داشته گفت تاریخ یک قضاوت سخت بر این جانب از مبارزه ما علیه تروریسم و کسانی از ما که نتوانند آن را خاتمه بخشند خواهد داشت. شمار حملات طیاره‌های بی پیلوت امریکا و تلفات ناشی از آن هنوز محرم می باشد. ولی تخمین می شود که 400 حمله از این نوع در 7 سال گذشته اکثرا در پاکستان، یمن، سومالیا و کشورهای افریقای شمالی انجام شده است. همچنین تخمین می شود که در نتیجه این حملات به شمول نظامیان و غیر نظامیان تقریبا 3000 نفر کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. شماری از اعضای پارلمان می گویند رئیس جمهور بالای این که اعضای کمیسیون انتخابات را خود بگمارد پافشاری می کند. آنها همچنان گفتند که رئیس جمهور کرزی در 8 ماده قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات تغییرات آورده است. ولسی جرگه در جریان همین هفته قانون انتخابات را تصویب کرد اما سرنوشت قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات هنوز هم مشخص نیست. انتظار می رود درباره این قانون شاهد بحث های داغ و جنجال برانگیز در ولسی جرگه باشیم. جمشید حبیبزاده همین موضوع را در گزارش این گونه بررسی کرده.
گزینش اعضای کمیسیون انتخابات و موجودیت کمیسیون شکایات انتخاباتی از مهمترین بخش طرح قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات است که در هر دو مورد رئیس جمهور کرزی با فیصله شورای ملی مخالفت کرده است. این قانون را شورای ملی تصویب کرده بود اما رئیس جمهور کرزی برخی از ماده های آن را خلاف قانون اساسی کشور دانسته و آن را دوباره به شورای ملی فرستاده است. عالمی بلخی رئیس کمیسیون شهدا و معلولین در ولسی جرگه بر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای کرزی 8 ماده این قانون را در مغایرت با قانون اساسی کشور عنوان کرده و خواهان تغییر در آن می باشد.
مطرح شده که در کمیسیون شکایات 3 نفر را اشترا محکمه معرفی بکنه. رئیس جمهور مطرح کرده که اگر این 3 نفر معرفی میشه، کمیسیون شکایات اگر صلاحیت قضایی داره، همه امورش مربوط به اشترا محکمه شود، یعنی محکمه انتخاباتی به وجود بیاد. اگر صلاحیت قضایی نداره، ضرورت به این نداره که از طرف اشترا محکمه معرفی شود، به یک نوع دوگانگی مطرح میشه. مورد پنجمش کمیته گزینش است که در مکانیزم کمیته گزینش رئیس جمهور گفته که مکانیزم مبهم است و از طرفی هم تشبثی در صلاحیت‌های رئیس جمهور است که رئیس جمهور باید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اعضایش تعیین بکنه، ضرورت به کمیته گزینش نیست.
بر اساس قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات که از سوی رئیس جمهور کرزی رد شده است، تمام اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان باید از سوی کمیته گزینش تعیین و برای منظوری به رئیس جمهور کرزی فرستاده شوند. همچنان در این قانون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به دوش یک کمیسیون خاص سپرده شده است. اما رئیس جمهور کرزی قبلا هم گفته بود که صلاحیت این کمیسیون باید به دوش استر محکمه سپرده شود. در این حال بعضی از وکلا در ولسی جرگه با این پیشنهادات جمهور کرزی مخالفت کرده اند. محمد محقق رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه در این مورد چنین میگوید:
اینا همینا را که خلاف قانون اساسی گفتن در 4 انتخابات گذشته خودشون عمل کردن. من به صراحت میگم که هیچ کدامش خلاف قانون اساسی نیست.
اما یک تعداد دیگر از وکلا از پیشنهادات رئیس جمهور کرزی برای وارد کردن تغییر در 8 ماده این قانون حمایت کردند. هیئت اداری ولسی جرگه در هفته آینده روی تغییرات پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات بحث و گفتگو می کنند. این جرگه به روز چهارشنبه قانون انتخابات افغانستان را تصویب کرد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار شوند.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
رادیو آزادی. رادیو آزادی را ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. مسئولان وزارت شهرسازی افغانستان می گویند تا 1.5 ماه دیگر ماستر پلان شهری شهر هرات به مرحله تطبیق می رسد و تا 15 سال آینده تکمیل خواهد شد. آنان گفتند این ماستر پلان با وسعت 200 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 2 میلیون نفر در نظر گرفته شده است. و اما حالا گزارش دیگر از هرات، آن هم در مسائل فرهنگی. مسئولیت آمریت حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات می گویند آرامگاه امیرعلی شیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی دیار سازان به ارزش 3,227,000 افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعمار شده است. آرامگاه امیرعلی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین بایقرا در حال اعمار می شود که مسئولان فرهنگی در ولایت هرات می گویند بیشتر آبدات تاریخی به خاطر عدم توجه دولت در حالت نابودی قرار دارند. شاپور صابر در این گزارش وضعیت آبدات تاریخی شهر هرات را چنین بررسی کرده:
سرانجام بعد از کشوگیرها وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان آرامگاه امیرعلی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقرا را به سبک و معماری اصیل هراتی اعمار کرد. مسئولان آمریت حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات میگویند آرامگاه امیرعلی شیر نوایی از سوی شرکت ساختمانی افغانی دیارسازان از مواد و مصالح تولید هرات ساخته شده است. ایام الدین اجمل عامر آبدات تاریخی ولایت هرات میگوید این بنای تاریخی به ارزش بیش از 3 میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام یافته است. عامر آبدات تاریخی ولایت هرات از نبود بودجه لازم برای حفظ آثار و آبدات تاریخی و کمبود تشکیلات لازم در این ولایت انتقاد می کند. او گفت اگر دولت افغانستان در این مورد توجه جدی را انجام ندهد، بیشتر آبدات و ساحات باستانی در این ولایت غربی افغانستان نابود خواهد شد.
اداره حفظ آبدات تاریخی با این امکانات و با این تشکیل به این وضعیت نمیتونه که به همه بناهای تاریخی رسیدگی بکنه، چنان شما هیچ نوع بودجه به خاطر حفاظت مراقبت از بناهای تاریخی نداریم. در تشکیل خود کس شخص به نام محافظ ما نداریم. بنابراین این وضعیت اگر به همین رقم ادامه پیدا بکنه، ما نگران هستیم که ما در آینده شاید بناهای تاریخی زیاد را از دست بدیم.
از سوی هم دکتر دوچا سبا والی هرات از مقامات مرکزی افغانستان به خاطر آنچه بی‌توجهی به ارزش‌های فرهنگی در این مناطق خوانده می‌شود انتقاد می‌کند. والی هرات از حکومت افغانستان می‌خواهد تا برنامه مناسبی را برای حفظ آثار و آبادات تاریخی مردم افغانستان روی دست بگیرد. او گفت اگر مقامات مسئول آثار فرهنگی را مرمت و بازسازی نکنند، نسل‌های بعدی افغانستان از دیدن این ارزش‌ها محروم خواهند ماند.
متاسفانه کمک های بسیار محدودی از جانب مرکز میشه و به هیچ وجه تکافوی نیازهای گسترده میراث های فرهنگی را در ولایت هرات نمیکنه. ما امیدوار هستم امسال توجه بیشتر صورت بگیره و ما به دنبال پیدا کردن کمک ها و از اینا از طریق دونرها و جامعه بین المللی هم هستیم.
امیر علی شیر نوایی وزیر دانشمند سلطان حسین باقرا در سال 906 هجری قمری وفات کرده و آرامگاهش در همان سال و در زمان سلطان حسین باقرا ساخته شده است. گنبد آرامگاه علی شیر نوایی در سال 1304 هجری قمری در زمانی که مصلی هرات تخریب شده بود نیز کاملا صدمه دیده و از بین رفت. این مقبره در حال باقی مانده بود که در سال 1326 هجری شمسی غلام حیدرخان مختارزاده یک تن از تاجران افغان به شکل امروزی آن را عمار کرد. بالاخره دولت ازبکستان با توافق دولت افغانستان در سال 1383 هجری شمسی آرامگاه امیر علی شیر نوایی را تخریب کرد تا به شکل دیگری بسازد، اما این موضوع با مخالفت یونسکو همراه شد. دولت ازبکستان این بنا را به همان وضعیت رها کرده تا بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تصمیم گرفت تا آرامگاه امیر علی شیر نوایی را به سبک معماری اصیل هرات ترمیم کند. امیر علی شیر نوایی در زمان صدارت خود 370 بنای عام المنفعه را عمار کرده بود. گنبد امیر علی شیر نوایی در فاصله تقریبا 100 متری مقبره گوهرشاد بیگم و در نزدیکی مناره‌های مصلی هرات موقعیت دارد. بر اساس اطلاعات آمریت حفظ آبادات تاریخی هرات، اومکنون 430 آبده و ساحه باستانی ثبت و راجستر این اداره است که گفته می‌شود بیشترینشان در حال نابودی قرار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
حالا هم جاوید نعیمی نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پرتیراژ جهان در رابطه با افغانستان.
شماره از روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد سفر رئیس جمهور کرزی به هند مقاله های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد همزمان با رئیس جمهور کرزی، صدر اعظم چین به پاکستان سفر کرد که این اقدام به نحو دیدار رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم هند را به اهمیت ساخت. روزنامه ایندیپندنت به مسئله درخواست کمک تسلیحاتی رئیس جمهور کرزی از هند اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، کرزی می داند که این کار تا چه حد برای پاکستان نگرانی ایجاد می کند و از جانب دیگر پاکستان می تواند نقش مهمه در گفتگوهای صلح حکومت کابل با طالبان داشته باشد. نشری استراتفورد کامنتری در مقاله روی نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان مطلب را نشر کرده که در بخش از آن می نویسد کابل در این گفتگوها به اسلام آباد به حیث یک بازیگر مهم می نگرد. اما پاکستان در وضعیت قرار ندارد که کمک کرده بتواند، زیرا از یک سو خود این کشور با مشکل طالبان روبروست و از جانب هم پاکستان با انتقال گسترده سیاسی روبروست، بنابراین مسئله بیشتر پیچیده شده است. به نوشته نشریه، نواز شریف صدر اعظم منتخب پاکستان گفته که کشورش برای گفتگو با طالبان آماده است تا جنگ ها به پایان برسد. اما استراتفورد کامنتری به این باور است که نواز شریف چشم به راه کمک های بین المللی است تا اقتصاد پاکستان احیا شود. نشریه در ادامه گفته که اسلام آباد بیشتر از لحاظ اقتصادی به چین تکیه می کند، در مقابل کابل به امنیت خود به کمک اسلام آباد نیاز دارد. با باور استراتفورد کامنتری، چین با پاکستان در حد کمک کردن نمیتواند که مشکلات این کشور حل شود و سپس اسلام آباد با افغانستان همکاری کند. نشریه در یک مقاله دیگر درباره اهمیت سرحد افغانستان و تاجکستان مقاله ایران نشر کرده است. به نوشته استراتفورد کامنتری، پیشرفت‌های اخیر نشان می‌دهد که اهمیت سرحد افغانستان و تاجکستان بنابر دلایل امنیتی و سیاسی و با توجه به خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در سال 2014 افزایش یافته است. اندری اویزستیان، سفیر روسیه در افغانستان، در یک مصاحبه گفته است کشورش در حال حاضر مسئله مستقر ساختن نیروهای روسی در سرحد میان افغانستان و تاجکستان را بررسی می کند. او در این مورد به تهدیدهای تروریستی و سرازیر شدن مواد مخدر از این سرحد اشاره کرده است. استراتفورد کامنتری می نویسد امنیت این سرحد برای جلوگیری از گسترش ناامنی های افغانستان و آسیای میانه و روسیه مشکل خواهد بود و در عین حال نقش مسکو برای ایجاد گزمه های سرحدی خیلی مهم است. نشریه در ادامه می نویسد چندین دلیل وجود دارد که چرا خروج نیروهای آمریکایی و ناتو طوری که بسیاری ها انتظار دارند الزاماً و به صورت فوری باعث بروز خشونت‌ها و شورش‌ها در مناطق سرحدی میان افغانستان و تاجیکستان نخواهد شد. نخست اینکه ایالات متحده آمریکا یک خلای امنیتی مکمل را ایجاد نخواهد کرد و رئیس جمهور کرزی هم گفته بود ایالات متحده میخواهد نو پایگاه نظامی بعد از سال 2014 در افغانستان داشته باشد. دوم اینکه یک مبارزه دیگر برای بقای قدرت در افغانستان متصور است. استراتفور کامنتری در این مورد نوشته که درباره خشونت ها توجه بیشتر به مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان که مخفیگاه‌های طالبان به حساب می‌آیند صورت خواهد گرفت، زیرا مشکل است تا نسبت به مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان در این مناطق به گزمه پرداخت.
اخیراً دیده شد که بانک هایی که به شیوه بانکداری اسلامی فعالیت می کنند تا حد موفق تر نسبت به بانک های عادی بوده اند. اما این بانک ها چگونه فعالیت می کنند و بانکداری اسلامی یعنی چه؟ در گزارش از غفور متین می شنویم.
در سالهای 1970 میلادی زمانی که سیستم بانکداری اسلامی در کشورهای خلیج انکشاف کرد، مشتریانش مشخصا مراقب مسلمانهای بودند که می‌خواستند دارای یک نوع سیستم بانکداری باشند که با ارزش‌های مذهبیشان مطابقت داشته باشد. این کار شامل منع رباخوری و عدم سرمایه گذاری در آن معاملات تجارتی بود که از لحاظ اخلاقی مضر پنداشته می شد، مانند سرمایه گذاری در تولید الکل و مسائل جنسی. اما سیستم بانکداری اسلامی امروز توجه بیشتر را حتی در میان کشورهای غیر اسلامی به خود جلب کرده است. دلیل آن این است که بانک های اسلامی از یک طرف بروی مردم همه ادیان و مذاهب باز است و از سوی دیگر اکثر این بانک ها در بحران اقتصادی جهانی سالم باقی ماندند. جالب ترین که هیچ کدام این بانک ها قروض قابل توجه برای نجاتشان دریافت نکردند. این موضوع نشان می دهد که این بانک ها نسبت به بانک های عادی یک محل مسئولتر برای پسنداز کننده ها عرضه کردند. محمد امین یک مشاور امور مالی اسلامی مستقر در لندن می گوید این در قسمان درست است و قسمان هم نادرست. به گفته امین در عمل بانک های اسلامی در فعالیت های تجارتیشان اکثرا نسبت به بانک های عادی محافظه کارتر هستند. من رباخاری یا نگرفتن سود طور مثال معنیش این است که این بانک ها مقدار زیاد قرض نامساعد مشتری را خریداری نکردند، چیزی که اکنون بار گردن بانک های غرب گردیده و موجب سقوط بسیاری آنها شده است. امین می گوید بانک های شخصی اسلامی مانند هر مؤسسه پسنداز می تواند در معرض خطر قرار بگیرد. این بانک ها از یک طرف از گرفتن سود اجتناب می ورزند، از جانب دیگر آنها هنوزم عین همان کارهایی را انجام می دهند که بانک های عادی انجام می دهند، ولی با معنی و مفهوم دیگر.
You put your money into that Islamic bank. It pools that money with all the rest of the money.
شما پولتان را در بانک اسلامی می گذارید. این پول را با سایر پول هایی که بانک دارد شریک می سازد یا سرمایه گذاری می نماید. از این پول برای اجرای معاملاتش استفاده می نماید و آن این که به سایر مشتریان پول می دهد. در اخیر سال نتایج یا صورت حساب را محاسبه می کند و احتمالاً که از این صورت حساب برای شما پول تادیه کند. طور مثال 5%، شاید کم زیاد یا کم. مگر این که این سال واقعاً برای بانک یک سال نامساعد بوده باشد. امین این مشاور امور مالی اسلامی میگوید در سال نامساعد بانک اسلامی شاید مفاد ندهد، در حالی که بانک های عادی به اساس قرارداد به مشتریانش همان اندازه مفاد میدهد که تعهد نموده است. امین عملکرد بانک های اسلامی را این گونه توضیح میکند.
Islamic bank will say you tell us which car you want, tell us which showroom it's in.
یک بانک اسلامی میگوید با ما بگو کدام موتر را میخواهید و در کدام نمایشگاه گذاشته شده است. ما میرویم این موتر را خریداری می نماییم. و ما بار دیگر این موتر را بالای شما میفروشیم. بنان یک بانک اسلامی این موتر مشخص را به $1,000 خریداری می نماید و به مشتری خود به قیمت $1,150 و در مدت 36 ماه قابل پرداخت می فروشد. یعنی که بانک اسلامی از فروش همین موتر مفاد به دست می آورد. این پول قرض نیست، ولی قرارداد این است که فروش همین موتر $1,150 است. امین می گوید بانک های اسلامی کارهای انجام می دهند مشابه به آنچه که بانک های عادی انجام می دهند، ولی به مفهوم و معنی دیگر. قابل ذکر است که امروز سیستم بانکداری اسلامی یک بخش بسیار کوچک از صنایع بانکداری جهانی را تشکیل می دهد. مقدار پولی که در بانک های اسلامی ذخیره می شود جمعاً به $1 تریلیون یا کمتر از 1% دارایی مالی جهانی می رسد. ولی در بسیاری کشورها